مناسبه. نه، توپ در اختیار پورتوریکوئه.
پورتوریکو اقدام کرد آقای رضاپور، توپ به سمت سبد ایران اومد بعد از پرتاب حامد، الان توپ به سمت سبد پورتوریکو باید حرکت کنه و اینجا باز بهنام و صمد میتونن کمک کنن.
فکر میکنم پورتوریکو تایم
توپ به احتمال زیاد دست
پورتوریکوئه. بله، به خاطر اینکه پورتوریکو تایم گرفت بعد از گلی که
بعد از گلی که زده بودیم تایم گرفت. بله. که سوتو نشنیدن.
بله،
حالا باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی
میفته. خطا نباید بکنه. اونا نفوذ میکنن، اونا به سمت سبد تیم ما نفوذ خواهند کرد.
4 ثانیه زمان. گری براون
اگه توپ رو باید داشته باشیم که عالیه دیگه، نباید خطا بکنم بچه‌ها.
موجیکا
و تمام
که وارد سبد شد
ما باختیم
0.1 ثانیه و این موجیکا بود که حساب کارو 83 بر 81 میکنه به سود تیم
وقت حسن.
0.1 ثانیه دیگه خیلی سخت شد دیگه. بچه تلاش خودشونو کردن در دفاع، نمیخواستن که این حرکت موجیکا رو در واقع مشاهده کنن که داره تبدیل به امتیاز میشه.
ما کوارتر چهارم رو تا به حال 32-16 از دست
داد. ما مشکلات ما فردی نیست، ما توی یه سری کارهای اشکال داشتیم، کارهای اساسی اشکال داشتیم که به اینجا رسیدیم.
کی فکرشو میکرد 19 امتیاز بالاتر باشیم و الان اینجا 2 امتیاز عقب افتادیم، اونم در 0.1 ثانیه باقی مانده زمان.
البته 0.7 ثانیه وقتی این ویدیو چک سرعت بازی من اونجا هم که ویدیو چک
تایم آت داریم،
تایم آت گرفتیم.
حالا حامد حدیدی هم اونجا نزدیک داوران وایستاده، دارن زمان رو بررسی میکنند.
واقعا زیبایی بسکتباله، اصلا نشون نمیده که
سنم ثانیه رو دارن بررسی میکنن.
تیمام خیلی خوب کار کرد، بچه های ما هم زحمت کشیدن تا این لحظه و الانم وقت داریم.
0.7 ثانیه
بکنم کمتر باشه.
حالا چیزی که اعلام کردن 0.7 ثانیه بود، بازم باید
من دارم یکو میبینم.
یک دهم ثانیه
من دارم یک بعد از این گل زد و تا اونا برن بیرون رو ببینیم.
خب 0.1 ثانیه رو ببینیم تغییر میدن داورن.
چالشی داره داور مسابقه، یعنی با این ویدیو چک ها
بحث یک پیروزی در جام جهانی مطرحه برای تیم ها.
وقتی توپ از حلقه رد شد 0.7 ثانیه.
خب الان
0.7 on the shot clock. آقای آدمیر داور بوسنیایی داره اعلام میکنه که چقدر زمان باقی مونده.
بله بله، ما تایم اوت هم نداریم.
تایم اوت نداریم.
حامد بازم بدیم حامد، حالا که حامد از دور برای ما میزنه، یکی از بچه‌ها پرتاب کنه، شاید اونا اصلا خطا بکنن. این همه چیز تو بسکتبال امکان پذیره، با این جو سنگینی که الان هست همه چیز امکانش هست. یعنی
خب صمد اومده،
یعنی ممکنه اونا بازم خطا کنن تو همین ثانیه های پایانی هم ممکنه خطا.
دهان خیلی با تجربه تر
83-81
باشه. جو بازی های گرمرد انقدر میدونم کاملا فرمایش شما صحیحه، ولی انقدر جو بازی سنگینه و سخته هیچی ده. یه توپ زیر حلقه پاس بالا حامد
حدادی اقدام میکنه. وای، توپی که نزدیک بود وارد سبد بشه و ما رو برنده کنه این اتفاق نمیفته و در نهایت این تیم پورتوریکو هست که در این ناباوری 83-81 تیم ایران رو شکست میده.
ناباوری که خب به هر حال ما 18 تا جلو بودیم،
خودشون هم الان باورشون نمیشه که تونستن تیم ما رو شکست بدن.
مثل بازی چین در فینال بازی آسیایی باختیم و همون اشکالات همچنان بعد از یک سال ادامه داره.
اما در نهایت باز هم خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم برای بچهای خوب تیم ملی کشورمون که انصافا از جام مایه گذاشتن، تلاش کردند. بله، و این که در نهایت نتونستیم که بازی اولو با پیروزی آغاز کنیم، شرایطشو داشتیم اما در نهایت نشد که بشه. یه بار دیگه نتیجه اعلام می‌کنم که 83-81 تیم پورتوریکو موفق شد تیم کشورمون رو شکست بده. آیگل محمدی،
فکر می‌کنم همونجور که ما تو بهت حیرتیم، هم شنونده‌ها هم خود کادر فنی بازیکنامون هم تو بهت، ما دو تا کوارتر آخر سوم و چهارم خب کوارتر سوم 20-16 از دست دادیم و کوارتر چهارم 32-16 و در بسکتبال یه همچین اتفاقی که میفته دیگه خیلی سخته. مضاف به این که دیدیم وقتی شروع به امتیازگیری کردن باید حتما یه تاکتیکی رو انتخاب میکردیم که جلوی این روند امتیازگیری این تیم رو میگرفتیم. مهمتر از همه که هیچ نقشه‌ای، نمیتونم بگم هیچ نقشه‌ای، ولی اگر هم نقشه‌ای داشتیم برای دفاع تمام زمین پورتوریکو جواب نداد. در جای حساس بازی ما ترنوورای خیلی بدی داشتیم. این ترنوورا باعث شد که ما اواخر بازی رو از دست بدیم و دیدیم که ترنوورایی که به دست اومد، من فکر میکنم جمال رضا پور آخر بازی ما 4 یا 5 ترنوور خیلی بد داشتیم.
در بدترین جاها هم ترنوور داشتیم، هم خطا کردیم و اون آرامش لازم رو نداشتیم و بیشتر کاری که کادر فنی میخواست انجام بده این بود که تو 2 دقیقه آخر تایم اوت بگیره، که خب اینم روش آقایون بود که باید بررسی بشه. حالا دیگه باید به فکر تونس باشیم و بازی تونس و پورتوریکو هم دیگه بازی چیزی که در دست ما بود، در اختیار ما بود، فعلا از اختیار ما خارج شد. عرض کردم پورتوریکو در وقت سوم و چهارم با دفاعی که تغییر داد و از ابتدای کار هم ما گفتیم موفق شد که نزدیک کنه خودش رو.
بازی رو بازی رو یه جوری دنبال میکردم، مثل این که میدونستن آخر بازی قراره چه اتفاقی بیفته و 18 امتیاز
برد.
نه 18 عدد ما ترنوور داشتیم در مقابل 7 تعدادی که اونا داشتن. اونا 7 تا توپ از دست رفته داشتن، ما 18. خیلی زیاده برای یه بازی در این ساعت، مخصوصا فکر کنم از این 18 تا فقط 8 تاش کوارتر آخر بود.
بله.
و انقدر بازی رو مثل تیم‌های آمریکایی پیگیری کردن، یعنی همونجوری که فکر می‌کردن بازی به آخرش می‌کشه، در آخر بازی نقشه‌های خودشون داشتن و این همونجوری که من حدس می‌زنم واقعا شمایی از بسکتبال آمریکا رو داشتن و مخصوصا در لحظات حساس پرتاب‌های بسیار خوبی رو انجام دادن.
بسیار سپاسگزارم از دوستان عزیز شنونده که همراه برنامه گزارش ورزشی بودند. خسته نباشید آقای رضا پور.
خیلی ممنون.
نشد که بشه آخرش تموم نشه،
دوست داشتیم که با خبر خوب بریم از اینجا
بیرون. ان شاءالله بازی بعدی رو بتونیم حداقل با نتایج دلخواه دنبال کنیم، به ویژه بازی با تونس رو، و بتونیم که پیروز از زمین خارج بشیم. به اتفاق تمامی همکاران خوبم در برنامه گزارش ورزشی که امروز در خدمت شما دوستان عزیز شنونده بودیم، تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادین. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادین. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادین. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
جوبین گردی یادته که باشه بی، چه وزه ای داشت چه می جسبی. جوبین رهون بخور روش زون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوبین اخمات و وامی کنه، جوبین خودشو تو دل جا می کنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
چه کارامل عالی!
ویفرهای کاراملی بیتانا، تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی بیتانا، طعم و بویی که فراموش نمی شود.
ورزش ایران. این برنامه ژیمناستیک به نام خداوند بخشایندگی مهربان. سلام دوستان، به ورزش ایران ژیمناستیک خوش اومدید. دو هفته پیش شما عزیزان نبودیم تا دنیای ژیمناستیک رو در داخل و خارج کشور برای شما خوبان مرور کنیم. همینک ها به دلیل اینکه مسابقات بسکتبال رو ما داشتیم به مدت تقریبا 47-8 دقیقه با شما خواهیم بود تا ساعت 16. خب امروز هم طبق معمول آقای امیدی کارشناس خوب این رشته در استودیو پخش شبکه رادیوی ورزش حضور دارن که خدمت ایشون سلام و خوش آمد میگم. سلام آقای امیدی، خوش اومدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای زمانی و یکایک که شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم تا ساعت 16 ما رو همراهی بفرمایند و سعی کنیم که مطالب خوبی رو تقدیم حضور این عزیزان بکنیم.
ان شاء الله، سپاسگزاریم. امیدواریم که لحظات خوبی رو در کنار یکدیگر سپری کنیم. آقای امیدی، به هر حال دو هفته ای ما نبودیم و برگزاری اردوها و مسابقات استعدادها و همینطور اتفاقات زیادی در دنیای ژیمناستیک به خصوص در داخل کشور به وجود اومده که میخوایم دونه به دونه اینها رو مرور بکنیم. اولین رویداد، میتونم بگم جدیدترینش، که دومین دوره المپیاد استعدادیابی ژیمناستیک هنری دختران کشور با حضور 100 ورزشکار از 27 تیم در همدان بود که در پایان نتایجی به دست اومد. کمی درباره این خبر برای ما توضیح بدید، بفرمایید.
با توجه به اینکه میدونیم بحث استعدادیابی در ورزش ژیمناستیک در سالهای اخیر مورد توجه وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون ورزش این ورزش مادر و پایه بوده، در بخش بانوان و آقایان در هر دو بخش در رشته های مختلف ما سعی کردیم همواره چارچوب های مشخصی رو برای استعدادیابی مشخص بکنیم. اما این دور از مسابقاتی که شما از اون یاد کردید که در استان زنجان هم در بخش پسران برگزار شد،
بله،
ما در بخش دختران استعدادهای خوبی رو دیدیم که در استان همدان پا به این عرصه گذاشته بودن. 27 تیم در همدان حاضر شده بودن از استانهای مختلف که در وسایل مختلف در 4 وسیله دستاوردهای خوبی به دست اومد. میبینیم که خانم حنانه عطایی در وسیله پرش از خرک و در وسیله پارالل خانم وحدت، در وسیله موازنه خانم محمد نیا و در وسیله حرکات زمینی خانم رحمانی مقام های اول رو به دست آوردن. در بخش قهرمان قهرمانان خانم وحدت، خانم آقاجری و خانم کهنسال 3 ژیمناست خوب کشورمون بودن که در این رده سنی تونستن مقام های اول تا سوم رو به دست بیارن. اما توابع تهران، تهران و البرز 3 استان کشورمون یا 3 برحال تیمی بودن که در این مسابقات شرکت کردند و تونستن مقام های برتر رو به دست بیارن. اما در بخش پسران تحلیل عمده‌ای داریم که میتونه محور اصلی سوال این برنامه و مشارکت بیشتر شنوندگان عزیزمون باشه که اگر اجازه بدید در بخش مجزایی تقدیم حضور شنوندگان عزیز کنیم.
بله، ممنون.
بخش مجزایی
ممنونیم که با ورزش ایران ژیمناستیک هستید. صحبت‌های آقای امیدی رو درباره برگزاری این اردوها شنیدید. آقای امیدی، ما دوست داریم که دوستان عزیز با ما مشارکت داشته باشند. دو شماره 220-213-87 و 220-213-88 عزیزان مهیا است. اگر سوالی دارید و میخواید صحبت‌های آقای امیدی رو درباره سوالتون بشنوید و ازشون کمک بگیرید، میتونید به ما زنگ بزنید و یا به سامانه پیامکی ما هم 3306. آقای امیدی، سوالی برای من پیش اومده. این برگزاری این مسابقات، این دوره از اردوها در کشور که به عنوان استعدادیابی برگزار میشه در رده‌های سنی مختلف به خصوص پایه، چرا سرانجام خاصی نداره و خیلی از ورزشکاران که استعداد خوبی دارن و در این اردوها کشف میشن به یک بار گم میشن و اصلا اتفاق خاصی براشون نمیفته، مگر اینکه به هر حال خانواده قوی لحاظ مالی داشته باشن حمایتشون بکنن و یا به عبارتی یک استثناء باشه این ورزشکار؟
موضوع خوبی رو مطرح کردی. من تصمیم میکنم اردوهایی که قرار برگزار بشه یا در حال برگزاری هست با المپیادهایی که برگزار شد متفاوت هست. ما دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور رو در بخش پسران توی این مقطع از برنامه داریم با هم دیگه بررسی میکنیم و من فکر میکنم این سوال شما میتونه یک سوالی باشه که محور مشارکت بیشتر شنوندگان عزیز باشه و اونها هم با ما بیشتر همفکری بکنن در این زمینه، که چرا از مقطع نوجوانان که همین رده‌ای هست که استعدادهای برتر در استانهای مختلف در یک دوره از المپیاد میان حاضر میشن شرکت میکنن، میبینیم که خوب برگزار میشه، اما از این رده انتقال این ورزشکاران به مقطع جوانان و بزرگسالان به سختی و به کندی اتفاق میفته و میبینیم که جامعه آماری این ورزشکاران در مقاطع بعدی بسیار کاسته میشه. از این جهت شنوندهای عزیزم میتونن از طریق ارتباطایی که از طریق راههای ارتباطی که با برنامه میتونن داشته باشن درباره این موضوع مشارکت کنن. واقعا امکانات و تجهیزات مهمه، دانش مربیان پر اهمیته که این اتفاق رو حادث میشه و یا حمایتایی که فدراسیون ژیمناستیک، وزارت ورزش و جوانان در مقاطع مختلف میتونه از ورزشکاران داشته باشه. سهم کدوم یکی از این موارد رو بیشتر میدونن؟ نظرات خودشون رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه حتما با ما در میون بگذارن. من هم سعی میکنم در طول برنامه و هم فکری و هم نظر شدن با کارشناسان و یا کسانی که روی خط ارتباطی برنامه ما میان این موضوع رو بیشتر بررسی کنم.
بله، سپاسگزاریم از آقای امیدی. دوستان عزیز در برنامه مشارکت داشته باشید، ممنون میشیم. به ما بگید که چرا بعد از اینکه دوره المپیاد استعدادیابی ژیمناستیک برگزار میشه و ورزشکاران ما به عبارتی شکوفا میشن، شناخته میشن، حمایت‌های خوبی از این عزیزان نمیشه؟ یا امکانات مشکل داره؟ آیا دانش مربیان ما کمه و یا حمایت فدراسیون کمه؟ دوستان عزیز، همچنان با ورزش ایران ژیمناستیک با شما هستیم. آقای امیدی، مهمترین رویدادی که ما در پیش داریم مسابقات آلمانه، درسته؟
بله، مسابقات ورلد چمپیونشیپ اشتوتگارت آلمان مهمترین رویدادی هست که میتونم بگم که ژیمناستیک ایران در سالهای اخیر پیش رو داره. چرا این تمرکز و این استرس رو روی این رویداد میذارم؟ به خاطر اینکه ما اگر در این مسابقات به واسطه حضور سعید رضا کیخا و مهدی احمد کهانی بتونیم فینالیست مسابقات بشیم و جز سه نفر برتر مسابقات، یعنی یکی از مدال‌های خوشرنگ این مسابقات رو به دست بیاریم، برای اولین بار هست که میتونیم به المپیک راه پیدا کنیم. از این جهت حضور در مسابقات جام مسابقات قهرمانی جهان در اشتوتگارت آلمان برای ژیمناستیک ایران بسیار بسیار پر اهمیت. ورزشکارهای خوبمون با تمرکز بسیار زیاد در دوره‌های مختلف آماده سازی در اردوهایی که پیشتر برگزار شده و در حال برگزاری است در استان قزوین زیر نظر سرمربی محترم تیم ملی ژیمناستیک کشورم جناب آقای خیرخواه دارن تمرین می‌کنن و از این جهت امیدوار هستیم که این اتفاق خوب برای ژیمناستیک ایران بیفته.
انشالله. در همین خصوص گویا ارتباط برقرار کردم با رضا خیرخواه، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک کشورمون. سلام آقای خیرخواه، به برنامه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب سلام دارم خدمت شما آقای زمانی و کارشناس بسیار خوبیتون آقای امیدی. و قبل از هر چیز ایام سوگواری آقای امام حسین رو تسلیت عرض میکنم در خدمت شما هستم.
بله بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای خیرخواه. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. امیدوار هستم که خسته از تمامی مراحل آماده سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری کشورمون نباشید. از اردوها بگید، از اردویی که در حال برگزاری است و ورزشکارانی که در این اردو حاضر هستند.
برای جناب آقای امیدی تقریبا یه اردوی 17 روزه رو ما در پیش داریم که 5 6 روزش گذشته و آقای سعید رضا کیخا و مهدی احمد کهنی در این اردو شرکت دارن. عرضم بزرگ شما این اردو تا 17 هم ادامه داره. ما دو سه روز به بچه ها استراحت میدیم، بر میگردن و تا آخر روز اذان اینجا دوباره کار میکنن که انشالله که بتونن تو مسابقات با دست پر و انشالله به قول فرمایش شما برای اولین بار که خب خیلی مشکل این قضیه همطور که مستحضر هستی 300 نفر شرکت کننده هست، یعنی از تمام دنیا بهترین های دنیا در این مسابقات شرکت کردن و این مسابقات به این دلیل از اهمیت خاصی بر. ما در دوران قدیم فکر میکنم یک بار تقریبا دوران آقای ثقفی یه چیزی در حدود 35 سال پیش 40 سال پیش شرکت کردیم، یک بارم زمان آقای محتشمی در این مسابقات شرکت کردیم. خب مسابقات سطحش آقای امیدی خیلی بالاست. شما ببینید ما وقتی 300 نفر میگیم شرکت کردن، با 300 نفر تو ژیمناستیک به این شکلی که بس حالا مثلا رشته های دیگه کشتی، والیبال، بسکتبال گروه بندی میشه، یه سری با یه سری دیگه مسابقه میدن. اینجا مستقیما این ورزشکارای ما با این 300 نفر با مسابقه بدن، جز 8 نفر اول قرار بگیرن و ان شاءالله تو فینال بتونن با امید خدا مقامی کسب بکنن
ان شاءالله. البته من اضافه میکنم ما در زمان های رمضانیان پور هم با ترکیب محمود عرب، رضا سمایی و اگر اشتباه نکنم آقای قاسمی، هادی قاسمی در مسابقات ورلد چمپیونشیپ شرکت کرده بودیم و این در اصل شاید چهارمین دوره‌ای هست که ما در مسابقات ورلد چمپیونشیپ شرکت می‌کنیم. آقای خیرخواه، یه نکته وجود داره و اونم این هست که به هر حال کسانی که در این مسابقات که مهمترین رویداد ورودی المپیک محسوب میشه، به غیر از مسابقات ورلد کاپ ها که افراد بایستی مسابقات بیشماری رو شرکت کنن و از راه بسیار سختی وارد المپیک بشن و مسابقات ژیمناستیک المپیک بشن، اما ورلد چمپیونشیپ ها راه مستقیم و ساده است، اما بسیار بسیار کیفیت این مسابقات هم به تب بالا هست، مخصوصا که به هر حال سال 2019 به هر حال قبل از المپیک 2020 هستیم و این مهمترین رویدادی هست که میتونن به شکل مستقیم به این مسابقات راه پیدا کنن. بایستی استانداردهای مشخصی وجود داشته باشه برای افراد به صورت کیفی. به طور مثال عرض می‌کنم، سوال من رو خواهشاً دقت بفرمایید. آقای کیخواه بایستی حتما نمرات و امتیازات مشخصی داشته باشه که تو این مسابقات بتونه حاضر بشه و امید داشته باشیم که بتونه جزء سه نفر برتر باشه. امتیاز بچه‌ها در جمع نمرات، یعنی میخوام بگم هم دیفیکالتی هم اجراشون، در چه سطحی هست که شنوندگان عزیز دقیق‌تر بدونن که کیفیت یک اجرای برنامه چطوری سنجیده میشه؟
خدمت شما عرض کنم جناب امیدی، همونطور که مستحضر هستید در مسابقاتی که کاتبوس آلمان برگزار شد، خب سعید زکریا خب با 15.133 سوم شدن، یعنی تقریبا 0.2 تا 0.3 با نفر اول دنیا فاصله داشت
و این فکر میکنم بهترین امتیاز سعید رضا در مجموع مسابقاتی بوده که در خرک حلقه داده.
بله، دو بار این نمره رو ایشون به چیز کرد، 15.133 دو بار این نمره رو تکرار کرده.
بله
15. آقای احمد کهنی خب تو مسابقات مغولستان آسیا بازی آسیایی تقریبا 14.6 گرفت، فکر میکنم الان دقیقا یادم نیست که باید خب تلاش بیشتری داریم میکنیم که انشالله با روم برنامه آقای احمد کهنی به 15.2 برسونیم، چون سطح دهقه توی مسابقاتی که ما رفتیم 15.2 بوده، ولی ما هنوز خبر نداریم. شاید افرادی توی مسابقات ورلد کاپ شرکت نکرده باشن و این کار رو گذاشته باشن که بیان توی مسابقه و به یک باره به مسابقات المپیک راه پیدا بکنن. شاید افرادی هم اونجا باشن، شاید بار برنامه شون هم بیشتر باشه، شاید امتیاز بیشتری بگیرن، ولی در کل خب آقای کیخو الان خوبه، نمراتش زیاد پایین نیست که مثلا ما فاصله زیادی داشته باشیم و به یاری خدا اگر برنامه خوب خودشون رو به خوبی انجام بدن جزء 8 نفر اول که 100 درصد میشن. حالا امید داریم، به هر حال شما میدونید مسابقه است، یه لرزش، یه حرکت، یه خم شدن پا میبینی که نفر ژیمناست از نفر اول میرسونه به نفر مثلا دهم. اینجا دیگه ما باید تلاش بکنیم علاوه روی روانی. خب صدا سیما، شما برادر عزیزم که همیشه یاور ما بودید و دوستان مطبوعاتی، کمک بکنن یه مقدار این حاشیه‌ها کنار بره و انشالله این بچه‌ها بدون دغدغه به کارشون ادامه بدن و
انشالله
امید خدا افتخاری برای مملکت
انشالله. البته من اینو تصدیق میکنم و یا متذکر میشم که خداییش هیچ کدوم از رسانه‌ها تو این چند ماه اخیر با تیم ملی خیلی به حال استحقاقی نداشته و همه منتظر هستن. بله همه منتظر هستن این اتفاق خوب برای ورزش کشورمون، برای ژیمناستیکمون به وقوع بپیونده و از این جهت من هم خواهشی که دارم این هست که یک چند وقتی واقعا اجازه بدیم ببینیم این تیم ملی. فکر کنم یک ماه مونده دیگه، یک ماه و چند روز مونده که از 12 مهر ماه پیش رو به هر حال مسابقات آغاز خواهد شد. از این جهت این یک ماه هم به قول خودمون دندون روی جگر بذاریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. آقای خیرخواه، یه نکته دیگه هم در خبرها وجود داشت. آقای عبدالله جامعی هم یه مقداری معترض بودن نسبت به عدم اعزامشون به این مسابقات. شما اشاره کرده بودید که کسانی که در مغولستان شرکت کردن و یا در مغولستان تونستن امتیاز مطلوب رو بیارن به این مسابقات اعزام میشن، اما یک بند و تبصره برای این موضوع قائل میشدید ای کاش، و اون هم این بود که سعید رضا کیخایی که میخواد در خرکلقه مدال آوری بکنه و یا خودشو نشون بده، شاید اگر عبدالله جامعی که یک رقیب خیلی خوب میتونست باشه برای سعید رضا پشت سرش میبود، مثل اتفاقی که در مسابقات بازی‌های آسیایی در مسابقات آسیایی ژاپن به وقوع پیوست و سعید رضا و جامعی با هم دیگه رقیب بودن و این بار جامعی تونست اولین مدال آسیایی رو به دست بیاره، اینجا شاید اگر که جامعی در تیم می بود میتونست کمک بکنه. تحلیل شما چی هست؟ این آخرین سوال من از شماست.
خواهش میکنم. آقای عبدالله جامعی تقریبا میشه بگی که 2-3 ماه به دلایلی از اردو دور بود. بعد
دلیل خاصی داشت آقای خیرخواه؟
حالا نمیدونم، حالا من برحال سلیقه ها یه مسئله مسئله بود که حالا اگه امکان داره من اینجا نگم.
خواهش میکنم.
دور بودن. بعد از مدتی دوباره به تیم ملی راه پیدا کردن و دعوتشون کردیم اردو اومدن. خب خوبم کار میکردن. ببینید ثبت نام این دوستان از خیلی قبل‌تر بس انجام میشد و اون زمان خب آقای عبدالله جامعی عرض میکنم ژیمناست بسیار خوبیه، بسیار با اخلاقه و به خدا قسم من خیلی هم دوستش دارم. من با آقای جامعی هم صحبت کردم، گفتم آقای جامعی این مسابقات به این دلیل یه مقدار برای ما مسئله ساز شده که مثلا زمان کم بوده و بعضی از مسئله دیگه. ما بعد از این مسابقه مسابقات دیگه ای هم داریم، شما خودتو آماده کن و 100% انشالله توی مسابقات شرکت خواهی کرد. و این نبوده که بعضی از مثلا مطبوعات میگن که از خط خورده، نه ما الان آقای خسونجات و آقای کهنه و ژیمناستای دیگه مونم تو اردو نیستن. این نشانگر خط خوردن آقای جامعه‌ای نیست. تو این اردو به خاطر که تمرکز مربی بیشتر روی این دو نفر باشه در بیشتر نتیجه بگیرن، این دو نفر رو دعوت کردیم و تو مسابقات دیگه قطعا آقای جامعه‌ای آماده باشه که هستن، تو مسابقات دیگه که سهمیه المپیک هست حتما از ایشون دعوت به عمل میاد و ایشون اعزام میکنیم.
امیدوار هستیم. پس نظر فنی شما این بود که عبدالله جامعی برای سطح این مسابقات آمادگی لازم رو همچنان نداشته،
به دلیلی که یکی دو ماه از اردوها دور بودن.
بله.
ولی الان من دیدم خیلی سطح حرکاتش بالا اومده، فیلمش هم گذاشتهش، خیلی سطح حرکاتش بالا اومده، ولی زمان ثبت نام زمانی بود که ایشون مثلا تو اردوها مثلا تشریف نداشتن، چند ماه قبل این کاری کردن.
آیا قول وعده‌ای به ایشون داده شده بود مبنی بر اینکه اصلا به این مسابقات اعزام میشه؟
نه نه ببینید، ما اصلا به هیچ کس قول ندادیم، حتی با آقای کوهن.